صورت گرفته در سال 93 چه می شود؟ افزود که حتی در یکی از مجلات خیلی معتبر خوانده که در سال گاو هیچ مذاکره‌ای به سرانجام نمی رسد و ایشان در مجله خانواده متعال طالع بینی آقای ظریف رو هم خوانده و به این نتیجه رسیده است که آقای ظریف از این همه مذاکره خسته شده است و نیاز به کسی دارد که بتواند سر روی شانه هایش بگذارد و خستگی در کند و بعد بدون اینکه مذاکره کند در چشم های او نگاه کند و با نگاهی همه چیز را بگوید. و مادرمان در این لحظه در حالی که اشک در چشمانشان جمع شده بود به فیسبوک آقای ظریف رفته 1200مین پیام خوانده نشده ایشان را از سایت عاشقی.com کپی پیست کرده برای ایشان فرستادند. خواهر ما معتقد است برای ایشان سال 93 سال خوبی بوده است، چون که ایشان در این سال در دانشگاه قشون‌آباد سرپنجه کاردانی آرایش خلیجی قبول شده است و الان می تواند به عنوان یک فرد تحصیل کرده برای مشتری یک کپی بزند که کپش هیچ جا پیدا نشود. خواهرمان در مورد مسائل سیاسی سال 93 هم آقای اجازه گفت ایشان احمدی نژاد بره همه چی درست میشه و وقتی ما به ایشان یادآوری کردیم که احمدی نژاد 2 سال است که رفته است، ایشان گفت فردا امتحان ریمل مقایسه 2 دارد و باید درس بخواند و ما نباید بیشتر از این مزاحم ایشان بشویم. در پایان ما از محضر معلم و شاهم شاگردی های عزیزمون به خاطر سیاسی بودن بیش از حد اعضای خانواده عزیزمون معذرت خواهی میکنیم. نقطه آقای چطوری تموم شد.
مذاکرات هسته‌ای همون جام زهره، ولی چون یه ذره ترموستات آقا ایراد داره دارن خورد خورد میخورن، یه وقت خدایی نکرده ترموستاتشون قطعی نکنه دیگه. شما ببخشید به بزرگی خودتون. کوروشم از تهران.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از تماستون. و اما داشتم از مذاکرات براتون میگفتم و از اینکه رسیدیم به آقای ظریف و بعد آقای ظریف ریش پروفسوریشون تبدیل به یک ریش تقریبا کامل تری شد و در فیسبوک هم از تیر ماه فعالیتی نداشتن. یه مدتی که از مذاکرات گذشته بود یهو یه پدیده عجیب غریبی در داخل کشور ظهور کرد به اسم دلواپسان. این دلواپسان عزیز یه همچین نظرات جالبی داشتن.
ما باید می آمدیم تمام تحریم ها رو برمیداشتیم، نه این که فقط چند تا دونه که مثلا مثل کشتیرانی، مثل قطعات هواپیما، قطعات خودرو به صلاح بخوام به ما بدن، یا مثلا بحث پتروشیمی رو آزاد بکنیم، که اینها رو ما انجام میدادیم.
بله خوب راست هم گفتن، اینا رو انجام میدادیم. آقا بابک زنجانی هم دیگه بالاخره بسیجی اقتصادی بودن و با تلاش ولایت مداری در کار دور دور کردن تحریما بودن. خلاصه دلواپسان که از گروه های تندروی مخالف دولت روحانی تشکیل میشد یه ویژگی داشت که اونم این بود که اینا خیلی دلواپس بودن در مورد مذاکرات هسته‌ای و هستن البته و کلا اصلا دوست ندارن که روحانی و تیمش از مذاکرات این مثلا نتیجه ای بخوام بگیرن. دلواپسی که خیلی تصادفی این روزها در نخست وزیر اسرائیل و این کشورهای گوگوری مگوری خلیج فارس هم گاهی دیده میشه. این عجب تفاهمی دارن اینا با هم، عجب تفاهمی دارن. و اینو به یادم نره بگم، در یه برهه ای از سال 93 هم معظم له یه بارکی اومدن به صحنه و فرمودن که
خب حالا بنده 2-3 جمله در این زمینه ها عرض بکنم. اولا بنده با تمدید مذاکرات مخالف نیستم، همچنانی که و به همون دلیلی که با اصل مذاکرات مخالف نبودم.
بله بله آقا بالاخره آقاست دیگه، نمیشه که موافقت کنه همیشه. ها یعنی کلا اگه موافقت کنه همش که دیگه آقا نیست.
در بین این طرف مقابل ها از همه بد اخلاق تر آمریکایی ها هستن، از همه موذی تر انگلیسان.
بله اینجوریه، دیدین؟ بله بالاخره این آقایون رفتن و رفتن تا اینکه رسیدن به خط عابر پل ژنو که اونجا داشتن میرفتن، یهویی این جانکری به ظریفمون گفت جواد جان تو خسته شدم از ماشین شب ماشین سواری، هوا هم خوبه یه قدمی بزنی. وای بر من، وای بر من، وای بر من و مردم که دلواپسا ریختن وسط که های جواد و جان قدم زدن با هم و ما هم نمیدونیم اصلا اینا چی گفتن و یعنی چی و این حرفا.
و ما در انظار عمومی تو این شرایط بریم با اینها قدم بزنیم خوشوبش بکنیم، این در شأن دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی نیست.
نیست آقا نیست، قدم نزن آقا. خلاصه آقاشون و دوروبری ها یه طرف، دلواپس ها یه طرف، روحانی و ظریف و تیمش یه طرف، پنج به علاوه یکم یه طرف، ما هم که اصلا به طور کلی بی طرف، یه اصلا نمیدونیم کدوم طرف. همه با هم دور هم منتظریم ببینیم این داستان مذاکره که یک سال دیگه هم ادامه پیدا کرده به کجا میرسه. خلاصه داستان برد برد میشه یا به حذفی میکشه یا تای تایش دیگه پنالتی موندیم ببینیم دیگه.
بله به واقع در سالی که گذشت برای ما مهمترین مسئله که اتفاق افتادیم و که از طرف مقام معظم رهبری ما مأمور شدیم که هر وقت این هیئت مذاکره کننده برای مذاکره میرن ما هم با قیافه مبدل به محل مذاکرات بریم پشت درهای بسته گوش بذاریم ببینیم چی میگن و بعد برای مقام معظم رهبری گزارش کنیم نگه. البته تا به حال بنده موفق نشدم که ماموریتم رو انجام بدم چون یک بارش ما در پرواز خوابمون برد، به جای اینکه در ژنو پیاده بشیم یک ها بیدار شدیم دیدیم مشرف شدیم قطب شمال. یک بارش هم که گوش گذاشته بودیم پشت در مذاکرات ماموران ملعون غربی متوجه شدن و ما را به جرم گوش گذاشتن پشت در بردن کلانتری تا ما سند بذاریم بیایم بیرون، دیگه مذاکرات تمام شده بود دیگه. چند دفعه دیگه هم که ما انقدر قیافه مبدلمون جذاب شده بود از همون فرودگاه یک سری از عزیزان خیلی به ما لطف داشتن ما را با خود بردن به یک سری محلهای نوذ بالله که ما دیگه اونجا سرمون به هدایت حضار گرم شد مذاکرات اصلا یادمون رفت. البته معظم له فرمودن که حاجی فقط حضور شما اونجا خودش غنیمته، بنابراین مشکل با این مسائل نداشتن دیگه، حضور مفیدم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر این کفار غربی که یک کار میکنن آدم موقع هدایتشان هم در عبای خودش نمی گنجه.
امروز میریم سراغ اصلاح طلبان میان روها و محصورین در سال 93. نترسید نترسید، ما همه در هم هستیم. خانم آقایون، سال 93 برای هر کسی به شکلی گذشت. این هر کسی که میگیم حالا همه رو شامل میشه دیگه، یعنی همونجوری که مثلا برای فلان مقام رده بالای مملکت گذشته، برای خودش مثلا یه سری بالا و پایینا رو داشته، اون عزیزی که تو فلان مدرسه ابتدایی تو بهمان روستای مملکت فراش مدرسه هم بوده، خب یه ماجرای مدل 93 برای خودش داره. اما چند نفر از مقامات سابق مملکت ما هم سال 93 براشون توی حالات خاصی گذشت. این آدما در جمهوری اسلامی سابقه هاشون خیلی خفنه، اصلا کم و کسر ندارن و شما مثلا اگه بیای سابقه کاری میرحسین موسوی و مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی همه اینا رو بذاری رو هم با یه تریلی هم نمیشه حملش کرد. ولی خب دیگه دور زمون است دیگه، دور زمون است این بالا پاییناش. امشب رو دندون روی چیزی بذارید براتون یکم بیشتر از سال 93 این چند نفر حرف میزنیم. محمد محمد خاتمی در سال 93 حالات و احوالات عجیب غریبی داشت. یعنی اصلا این سال برای ایشون یه حسن هم داشت، چون تا قبل از اون اصولا خیلی معلوم نبود که نظام موضعش در قبال ایشون چیه. البته به طور کلی مشخص بود که نظام خیلی علاقه به خاتمی نداره، که هیچ حتی بعدش نمیاد که خاتمی کلا نباشه در دسترس. منتها خیلی رو نمیشد ماجرا، رو نبود قضیه، خیلی مخفی طور بود. مثلا گاهی خبر میشدیم شیخ حسن می‌خواست خاتمی رو به عنوان نماینده ایران برای مراسم یادبود نلسون ماندلا بفرسته بره آفریقای جنوبی. منتها ظاهرا از بالا گفتن نکن این کارو حسن، جیزه نکن. بعد بازم به صورت نه چندان رسمی خبر اومد که وقتی معظمله تو بیمارستان بستری بوده، خاتمی میخواسته بره عیادتش، اما معظمله نشون داده که حتی عمل جراحی هم نتونسته کینه هایی که از خاتمی به دل داشته رو درمان کنه. بنابراین ایشون اجازه حضور به خاتمی ندادن. اما همین اخیراً بود که یهو حاج آقا محسنی اژه‌ای پرید وسط، نگذاشت نه برداشت، اعلام کرد که نه تنها رسانه ها نباید عکس یا خبری از خاتمی بزنن، بلکه اگه بزنن ما هم اونا رو میزنیم. اصلا اولین تا آخرین، یعنی این اولین و تا الان آخرین باری بود که مقام رده بالای قوه قضاییه منویات نظام رو در مورد خاتمی اینجوری ریخ بیرون. و تازه در سال 93 به طور رسمی اعلام شد که علیوم هر گونه استفاده از تصویر و خبر خاتمی در رسانه ها در حکم محاربه با مقام معظم رهبری است. البته خب بنده خدا آقای محسنی اژه‌ای هم هنوز یک هفته از بیانات جانسوزش نگذشته بود که خواهر خاتمی فوت کرد و شیخ حسن هم نگذاشت نه برداشت، پیام تسلیت برای خاتمی نوشت و یه عکس هم با خاتمی گذاشت و دیگه رسانه‌های در پناه شیخ حسن هم تونستن یه بار دیگه درباره ایشون یه خبری بزنن. البته معظم‌له هم یه حرکت خیلی جذاب و زیبا زد و درگذشت خواهر خاتمی رو به جای اینکه به خاتمی که بالاخره یکی از مقامات نظام بوده تسلیت بگه، به مادر خاتمی تسلیت گفته تا نشون بده که شما فقط بعد موقعی که معظم له باشی تا بتونی این همه کینه رو با خودت حمل کنی و به جایت هم فشار خاصی وارد نشه.
راستشو بخواین آقای خاتمی یکی از خوشتیپ‌ترین و خوشلباس‌ترین روحانیونیه که من تو زندگیم دیدم. از خیلیام شنیدم که ایشون تو برخوردای نزدیک خیلی آدم مؤدب و خوش برخوردیه. خیلیام میگن خطبه عقدم خوب میخونه. اما به نظر من ایشون بیشتر از همه اینا خوش شانسه، چون توی سیکلی افتاده که یه حکومتی که همه ابزارام تو دستشه تمام تلاششو میکنه که ایشونو سانسور کنه و بهش مجال نمیده که با مردم در ارتباط باشه. مثلا اینجاست که این حکومت این مسئله رو از یاد برده که بنیانگذار خودش یعنی آیت الله خمینی بیشتر محبوبیتشو در اواخر دوره شاه به خاطر همین در تبعید بودن و مظلوم واقع شدنش به دست آورد. واقعا چقدر آدم باید فراموش کار باشه که تاریخ خودش هم فراموش کنه. در هر صورت خاتمی به نظر من این شانسو داره که بیشتر از همه طرفداراش دشمنای نه چندان عاقلی داره که دقیقاً تو مسیری باهاش دشمنی میکنن که به نفعشه. خدا شانس بده واقعاً.
با سلام به 21 و 30، با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. آهی آب به من بده. تکذیب بیماری و بستری شدن مجدد رهبر جمهوری اسلامی توسط یک دیپلمات سابق کشور و سؤال پژوهشگران از ایشان که شما الان دقیقاً کدوم بیماری ایشون رو تکذیب میکنید، چون ایشون ماشاءالله درد و مرض روحی و جسمی زیاد دارن. معرفی عراق به عنوان هویت، فرهنگ و پایتخت ایران از سوی دستیار ویژه رئیس جمهور کشورمان و اظهار نظر فعالان عرصه حسادت که انشاءالله مسئولین بعد از عراق به دهستانهای مثل تهران هم یه توجهی داشته باشند. و ابراز تأسف مقام معظم رهبری از دستاندازها که صورت گرفته به منابع طبیعی ایران و نظر فعالان عرصه محیط زیست که انشاءالله از این به بعد مردم پواندازی میکنن به محیط زیست تا معظم له بیشتر از این متاسف نشن. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن نشان دادن واکنشی تند به یکی از اظهار نظرهای اخیر وزیر کشور گفت:
اخیراً یکی از وزرا دوبار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از این چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور بردارد. مگر مملکت قانون ندارد. اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور جمع و جورسازی مسائل نظام به خبرنگار ما گفت نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس اعتماد و اعتقاد مردم کشورمان به پاک دستی و سالم بودن مسئولین ساخته شده است و اصلا چه معنی کرده که اگر چنین مسائلی هم اتفاق می افتد مردم از آنها مطلع بشوند. و افزود این گونه اتفاقات به مردم ربطی ندارد و انتشار آنها فقط باعث می شود که آن نگاه توأم با عصمتی که آنان به مسئولینشان دارند مخدوب شود و این اصلا درست نیست. وی از مسئولین خواست مشکلات و مسائل خودشان را در درون خود نگه داشته و مثل پیشوایان ما در فرصت مناسب سر خود را در چاه کرده با چاه در میان بگذارند تا یک وقت خدای نکرده رابطه بین مردم و نظام مخدوش نشود. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان سلام.
منم سلام عرض میکنم و در خدمتی شنوندگان عزیز هستم برای پاسخگویی به سوالاتی شما.
سرهنگ، برای مخاطبین بیشمار این برنامه بگید که دستاوردهای نیروی انتظامی در سال 93 چی بوده؟
عرض کنم که خب زحماتی همکارانی من در نیروی انتظامی انقدر زیاد بوده است که واقعا در این فرصتی که اینجا داریم نمیشه به همه اونها پرداخت.
سرهنگ ببین، اصلا خودت محدود نکنم، ما وقت داریم اگر اضافه خواستیم همکاران عزیزمون در پخش اونجا نشستن.
بله بله.
که به ما وقت اضافه بدن. شما بگو.
بله، تشکر میکنم. آخه خیلی زیاد است، من واقعا فکر نمیکنم که بشه تو این فرصت به این همه دستاورد پرداخت.
ای بابا، ای من میگم نره، شما میگی بدوش. بگو آقا، بگو وقتش با من.
بله.
دیگه
خب من والا موندم چه جوری ها از کجا باز شروع کنم.
ای بابا، جای خوبه شروع کن سرنگ دیگه. اصلا بذار من سوالمو اینجوری مطرح کنم.
باشه.
که در سال 93 که سال گاو بود،
بله،
نیروی انتظامی چطور عمل کرد سرنگ؟
آقا جو چه ربطی دارد آقا، من نیروی انتظامی فرقی نداره سال چیه؟
یعنی چی من میشه؟ یعنی برای شما یه سال، بله، مثلا سال گاو باشه یا سال خر باشه هیچ فرقی نمیکنه؟
نه خیر، بر ما اصلا این مسائل مهم نیست. اینا خرافات است آقا جو، ما برامون دستوراتی مقامی معظمی رهبری مهمه.
اوکی باشه، حالا از گاو میایم بیرون.
بله.
و به مقام معظم رهبری میپردازیم.
بله بله.
ایشون سال 93 رو سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جوادی نامگذاری کردن.
بله.
انتظامی سرنگ در این راه چه کار کردی؟
بله، این سوال خیلی سوال خوبی است. عرض کنم که در زمینه فرهنگی نیروی انتظامی خیلی درخشان عمل کرد در سالی که گذشت. سعی کرد تمامی مسائل فرهنگی یا رویدادهای فرهنگی رو پوشش بده.
یه مثال بزن سرنگ ببینیم مثلا چیکار کردی.
خب ببینید، مثلا در ایام دهه مبارکی فجر که جشنواره فیلم برگزار میشد، خواهرها و برادرانی ما در نیروی انتظامی در داخلی جشنواره حضوری خیلی مثبتی داشتن.
یعنی چی فیلم ساخته بودین یعنی سرنگ؟
نه خیر، ما برای حفظشون تا رعایتی حجاب واحدهای گشت ارشاد رو در داخلی جشنواره مستقر کردیم تا از ورودی بعد حجابان به جشنواره جلوگیری بشه. با تعدادی از اون هم برخورد به عمل اومد.
یعنی مثلا خانم بازیگره داشت میرفت مثلا سیمرغ بلورین بگیره، شما به علت حجاب گیر داده بودیم بهش دیگه. آره
دیگه، مسئله انجام وظیفه که بیاد وسط مامورین ما هیچ فرقی براشون نمیکنه. میخواد بازیگر باشد میخواد نباشد، اصلا مهم نیست، اینا برای ما اجرای قانون مهمه.
پس نباشید واقعا سرنگ. در زمینه اقتصادی چی کارا کردین سرنگ؟
در زمینه اقتصادی هم هر جا دستوری قضایی برای برخورد با متخلفین بود ما حاضر بودیم دیگه.
مثلا این اختلاس مختلاس ها رو مامورین شما میرفتن میگرفتن عمل دیگه؟
بله، هر جایی که قانون اجازه میداد مامورین خدمه نیروی انتظامی دخالت میکردن و با مجرمین برخورد میشون.
چی مدیریت جهادی چی سرنگ؟ بله. شما در نیروی انتظامی چجوری مدیریت جهادی میکردین؟
بله خب مدیریتو که از قبل هم می کردیم، ولی بعد دیگه با دستوری مقام معظم رهبری به صورت جهادی هم مدیریت می کردیم دیگه.
نه من میگم یعنی چی اصلا؟ مثلا شما تصور ببین، من اصلا بذار اینجا، من اینجا روی این کاغذ برات یه موقعیت جرم رو تداعی میکنم.
یعنی چی کار میکنی آقا؟
نه ببین سره الان این مثلا یه صحنه قتل. خب
آقای این عزیز، این
یه مقتوله.
بله درست است، دارم میبینم.
اینجا به پشت افتاده دیگه، این چاقو رفته تو پشت. ببین چاقو
آقا جو کلاس نقاشی گذاشته
رفته تو پشتش، این مقدار بچه چاقوش. اینم رفیقشه.
خب بله، خب یعنی چی اینا؟
اینا این گوشه، این زانو زده، این زانوشه. ببین اینا اینجا داره داد میزنه. سرهنگ بیا که رفیقمو کشتن.
آقا جو چی میگه آقا؟ اینجوری نمیشه. بعد چی کار داری؟
چرا نمیشه؟ خوبم میشه. بیا ببین اینم بزن ترم ترم بکشن. اینم تیزن.
عزیزی من زشت است اینجا، یعنی چی منو کشیده؟
ببین دارم سفارشی میکشم تا آقا نکنید بازوات این بازی دیگه.
عزیزی
اینم عجبا. از این خب الان شما به من بگو اگه بخوای این صحنه جرم رو به صورت جهادی مدیریت کنی چیکار می‌کنی؟
من نمی‌فهمم هر یعنی چی به صورت جهادی.
اگه بخوای به صورت